ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. امروز سه شنبه دهم ماه میزان سال 1403 هجری شمسی برابر است با اول ماه اکتبر سال 2024 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. در حوادث مرتبط با طوفان‌ها، بارندگی‌های شدید در شرق افغانستان حداقل 20 نفر کشته و زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، در نتیجه واژگون شدن یک قایق در ولسوالی کوسکونر ولایت ننگرهار 8 تن جان باختند و 6 تن دیگر زخمی شدند. در اثر باران‌های شدید و طوفان در لغمان هم 7 نفر زخمی شدند. در مورد حوادث طبیعی در افغانستان در همین برنامه صحبت مفصل‌تر داریم. ستر محکمه حکومت طالبان میگوید 3 مرد و 1 زن در ولایت لغمان و فاریاب به اتهام فساد اخلاقی در محضر عام شلاق زده شدند. این محکمه دیروز دوشنبه با نشر خبرنامه گفت که بنا به فیصله محکمه ابتدایی لغمان، یکی از این 3 نفر به 4.5 سال حبس و 2 نفر دیگر هر یک به 1 سال حبس تنفیذی نیز محکوم شدند. در اقدام جداگانه طالبان یک زن را در ولایت فاریاب به دلیل فرار از خانه و داشتن رابطه نامشروع با یک مرد در محضر عام شلاق زدند. گروه های حقوق بشر از مجازات در محضر عام همواره انتقاد کردند، ولی باز هم طالبان به اجرای چنین مجازات ادامه می دهند. رئیس عمومی پلیس اصفهان می گوید از این ولایت روزانه به گونه اوسط 300 مهاجر افغان اخراج می شوند. رسانه های ایرانی روز دوشنبه از قول علی نقیان گفتند که آنها روزانه تا 300 مهاجر غیر قانونی افغان را بازداشت کرده برای اخراج به افغانستان به نیروهای سرحدی می سپارند. وی ضمن اظهارات خود به نشست خبری عصر روز یکشنبه پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از اقامت مهاجرین غیر قانونی افغان، شرایط زندگی برای آنها به خصوص از لحاظ مالی دشوار ساخته شود. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته که روز یک شنبه 86 خانواده از ایران به افغانستان برگشتند. اردو اسرائیل امروز صبح زود در سرحدات لبنان عملیات به گفته خودش محدود را آغاز کرد. اردو اسرائیل میگوید که بر بعضی اهداف حزب الله لبنان حملات را انجام داده است. حزب الله که یک گروه نظامی و سیاسی است، از سوی آمریکا یک سازمان تروریستی خوانده شده و اتحادیه اروپا تنها بخش نظامی آن را در لیست سیاه جا داده است. در این مورد هم در همین برنامه صحبت مفصل داریم. و جیش العدل، یک گروه مخالف حکومت ایران، مسئولیت حمله بر نیروهای امنیتی در ولایت سیستان بلوچستان را به دوش گرفت. به اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، این گروه مستقر در پاکستان دیروز دوشنبه گفت که حملات در 3 منطقه سیستان بلوچستان انجام داده شده و در آن شماری از افراد پلیس کشته شدند. اما ایرنا، خبرگزاری دولت ایران، دیروز گفت که در این حملات 2 عضو نیروهای امنیتی زخمی شدند. فعالیت مخالفان مسلح هر دو کشور در سیستان بلوچستان ایران و ایالت بلوچستان پاکستان سبب تیرگی روابط میان اسلام آباد و تهران شده و آنها همدیگر را به پناه دادن به مخالفان مسلح خود متهم می کنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. در نتیجه واژگون شدن یک قایق و طوفان‌ها در شرق افغانستان چندین نفر کشته و زخمی شدند. در حالی که اموال ترانزیت از راه پاکستان کاهش یافته، این تجارت از راه ایران بیشتر شده. یک عضو رهبری اتاق‌های تجارت میگوید
مشکلی هستن که مشکلی سیاسی است. پاکستان و امارات اسلامی در این رابطه تعالی صحبت نمی کنند. روز به روز پاکستان فشار اقتصادی خود میارن.
ادامه مشکلات مختلف در مسیرهای تجارتی میان افغانستان و پاکستان شماری از تجار افغان را مجبور کرده که سبزیجات و میوه های تازه را در داخل افغانستان با بهای اندک و پذیرفتن ضرر مالی به فروش برسانند. اوضاع شرقی میانه و آغاز حملات زمینی اسرائیل بر لبنان. افغانهای مقیم پاکستان و وکلای مدافعشان از وضعیت پناهجویان افغان در زندانهای پاکستان شکایت دارند. یک پناهجوی افغان گفت
ما در پیشاور زندگی میکردیم، در دکان بودیم، پلیس آمد ما را گرفت. از ما اسناد خواستیم و ورقه اینوسیار و شهر برش نشان دادیم، مگم او را قبول نکرد.
پیروزی حزب راستگرا در انتخابات اتریش و عواقب آن، یک سیاستمدار این کشور گفت:
این یک نشانه خوب نیست که حزب راستگرا چنین نتایج خوب دارد. این برای دموکراسی خوب نیست، این برای کشور ما خوب نیست، این برای اروپا خوب نیست.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در حوادث مرتبط با طوفان‌ها و بارندگی‌های شدید در شرق افغانستان حداقل 20 نفر کشته و زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، در نتیجه واژگون شدن یک قایق در ولسوالی کوسکنر ولایت ننگرهار 8 تن جان باختند و 6 تن دیگر زخمی شدند. باختر در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته است که این رویداد عصر دوشنبه 9 میزان رخ داد. این خبرگزاری همچنان نوشته که این قایق حامل 14 نفر به شمول زنان و کودکان بود. بر اساس گزارش، قایق در حال طوفان و امواج متلاطم دریا واژگون گردید. در یک رویداد مشابه در ولسوالی مامندره ولایت ننگرهار در ماه جوزای امسال چندین تن کشته و زخمی شده بودند. واژگون شدن یک قایق در ولسوالی کوسکنر ولایت ننگرهار در حال از مردم محلی قربانی گرفته است که این ولسوالی به تازگی گواه سیلاب شدید بود. به گفته مقامات محلی حکومت طالبان در ننگرهار، روز جمعه در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی کوسکنر 3 تن جان باختند و 20 تن دیگر زخمی شدند. سیلاب خسارات هنگفت مالی نیز به مردم وارد کرده است. در اثر بارانهای شدید و طوفان در لغمان هم 7 نفر زخمی شدند. عبیدالله الکوزای رئیس اداره مبارزه با حوادث حکومت طالبان در لغمان روز دوشنبه بر رسانه ها گفت که چند خانه نیز تخریب و درختان چپه شدند. انجینیر الکوزای گفت که وضعیت یک تن از زخمیان وخیم است. باران و سیل‌های امسال در افغانستان در 5 دهه گذشته بی سابقه خوانده شده و گفته می شود که این حوادث با تغییرات اقلیمی به ارتباط نبوده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
در حالی که ترانزیت یا انتقالات اموال تجارتی افغانستان از راه تورخم 60% کاهش یافته، از طریق بندر ماهیرود ایران 8 برابر افزایش یافته است. خانجان الکوزای معاون اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید تجارت و ترانزیت افغانستان با پاکستان بنا به ملحوظات سیاسی بسیار کاهش یافته، اما با ایران بسیار افزایش یافته است. اما باز هم صادرات افغانستان به ایران نسبت به پاکستان بسیار کمتر است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
رئیس عمومی گمرکات ولایت خراسان جنوبی ایران میگوید ترانزیت از مرزهای این ولایت به افغانستان 8 برابر افزایش یافته است. محمد کوگرد روز دوشنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که در 6 ماه اول سال جاری بیش از 15 هزار کانتینر با وزن بیش از 4,500 تن از سرحد ماهیرود به افغانستان انتقال یافتند. آقای کوگرد افزود که این شمار در مقایسه به همین مدت سال گذشته 8 برابر است. از سوی دیگر شاهد حسین رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که تجارت دو جانبه از طریق تورخم 50% کاهش یافته است. اما خانجان الکوزی معاون اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که امکان دارد که داد و ستد تجارتی افغانستان با پاکستان تا 60% کاهش یافته باشد. وی درباره دلیل این کاهش به رادیو آزادی چنین گفت:
و مشکلی هستند که مشکلی سیاسی است. پاکستان و امارات اسلامی در این رابطه تالی صحبت نمی کنند. روز به روز پاکستان فشار اقتصادی خود میارن و رای ما را بند می کنند. ترانزیت و قرارداد افتا و غیره و غیره توجه صورت نمی گیره.
آقای الکوزیمی افزاید که پاکستان شرایط ترانزیت و صادرات را با افزایش مالیات و تعرفه دشوارتر ساخته و تقریبا دو ماه می شود که انتقالات اموال تجارتی از طریق تورخم مسدود است. اما شاهد حسین رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان می گوید که علت اصلی کاهش تجارت از طریق تورخم این است که سرک پشاور و تورخم از 40 روز به این سو توسط مهاجران راجگل مسدود شده است. مهاجران در منطقه راجگل تیرا از 20 می به این سو در منطقه جمرود تحصن نموده و مشکلات در برابر عبور و مرور وسایط تجارتی به سوی افغانستان ایجاد کردند. این در حالی است که مقامات ایران از افزایش 8 برابر ترانزیت از یک گمرک خود به سوی افغانستان خبر می دهند. رئیس عمومی گمرکات ولایت خراسان جنوبی ایران گفت که ارزش اموال ترانزیت شده از طریق این گمرکات به افغانستان به بیش از 671 میلیون دلار می رسد. خانجان الکوزی نیز تایید می کند که انتقالات تجارتی از طریق ایران افزایش یافته است.
با ایران تجارت ما نه تنها دمو سرحد دمو بندر بلکه در تمام بنادر کاروبار ما زیاد شده. هم تجارت داخلی ما از ایران با ایران اضافه از 2 میلیارد دلار شده سالانه و هم ترانزیت ما از بندر عباس و تا بحر زیاد شده.
اما صادرات افغانستان به ایران بسیار کم است. در حالی که افغانستان از طریق ایران سالانه حدود 2 میلیارد دلار واردات دارد، صادرات افغانستان به ایران به حدود 40 میلیون دلار می رسد. در اموال تجارتی که از طریق ایران به افغانستان وارد می شوند، پرزجات، شکر، آرد، روغن و کود کیمیاوی شاملند که از ترکیه، امارات متحده عربی، روسیه و اندونزیا به افغانستان انتقال می شوند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
ادامه مشکلات مختلف در مسیرهای تجارتی میان افغانستان و پاکستان شمار از تاجران افغان را مجبور کرده که سبزیجات و میوه های تازه را در داخل افغانستان با بهای اندک و پذیرفتن ضرر مالی به فروش برسانند. شمار از آنان دیروز به رادیو آزادی گفتند از ترس احتمال ضرر کامل به این اقدام متوسل شدند. اتاق تجارت افغانستان هم با تایید مشکلات تجار میگوید که تلاش‌هایشان در این بخش تا کنون نتیجه نداشته است. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
دروازه که دا 15 ورځې تیرې کړې وې، نور خراب شو، مجبوریت نه می راتاو کړ جلال آباد ته.
عبدالوهاب تاجر میوه و سبزیجات تازه است که میگوید موتر را که بادمجان رومی بار کرده بود از 5 روز به این طرف در بندر غلامخان متوقف بود. او روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت از این رو بخش از آن خراب شده بود و مجبور شد تا آن را به افغانستان برگرداند و به بهای اندک به فروش برساند.
او هم به 30 روپیه گرفت. این جاده مترم به جلال آباد برگشته و با اشتاد ساعت 110 روپیه فروختم. 30 یا 35 میلیون افغانی ضرر کردم. از نگرانی بابا
نه. خانزیب یک تاجر دیگر این بخش هم با رادیو آزادی گفت
تلورو 15 روزو یغا پاکستان.
اگر با 4 یا 5 روز به پاکستان برویم خوب، اگر روزهای زیاتر بگذرد باز برمیگردیم. آنها را با مارکت های جلال آباد، لوگر و کابل می فروشیم. اگر از رای غلامخان باشد باز آنها را به لوگر یا گردیز می فروشیم. اگر از رای تورخم باشد باز موتر را یا به جلال آباد یا به کابل می آوریم.
مشکلات در مسیرهای مختلف رفت آمد به پاکستان مسئله است که تجار افغان از مدت ها با آن مواجه اند، اما در این اواخر این مشکل بیشتر شده است. این مشکلات در زمانهای مختلف دلایل متفاوت دارد. حدود 1.5 ماه پیش مسیر تورخم پشاور بیگیاری خیبر پختونخوا از سوی مردم احتجاج کننده بسته شده بود. هرچند سفارت افغانستان در کنترل حکومت طالبان در اسلام آباد در 27 آگست با نشر اعلامیه ای از حکومت پاکستان خواسته بود برای بازگشایی این را توجه جدی کند، اما تا کنون اقدام در این خصوص نشده است. پیش از این راننده های موترهای باربری با دلیل نداشتن سند رفت آمد به نام داد به مشکل مواجه شده بودند. هر از گاه درگیری بین نیروهای پاکستان و حکومت طالبان بهانه می شود و گاه نیز مشکلات ترانزیتی و ترانسپورتی. اما ضرر این همه متوجه تجار و دهقانان افغان می شود. اتاق تجارت افغانستان با تایید مشکلات تجار می گوید در این بخش بارها یک جا با مسئولین حکومت طالبان با جانب پاکستان گفتگو کردند، اما به گفته آنان تا کنون نتیجه در پی نداشته است. خانجان علی کوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت افغانستان بر رادیو آزادی گفت
افزون بر این که به صادرات ما ضرر زیاد رسیده، واردات ما هم با چالش مواجه شده. به ویژه آن رای ترانزیت کراچی که از آن مواد خوراکی ما می آید و اکنون از آن موتری که به پشاور استادند میوه های ما خراب شده، دیروز دوباره برگشتند. دیروز یک تعداد مردم در جلال آباد میوه و سبزیجات خود را لیلام کردند.
زیا سرحدی معاون ارشد اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان در پاکستان در گفتگو با رادیو آزادی گفت به دلیل انتقال کالاهای تجارتی در مرزهای پاکستان سطح تجارت میان این دو کشور بسیار کاهش یافته است.
با این دلیل به هر دو کشور میلیون ها دلار ضرر رسیده. بارها گفتیم که مشکلات سیاسی بر کاروبار صدمه زیاد میرساند. اگر حکومت های هر دو جانب به این تجارت برای بار دیگر فکر نکنند، به نظر نمی رسد که کاروبار خوب شود، بلکه ضرر بیشتر از این میرسد.
اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان پیش از این گفته بود امسال بین 60 تا 70 درصد تجارت میان افغانستان و پاکستان کاهش یافته است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اردوی اسرائیل امروز صبح زود در سرحدات لبنان عملیات به گفته خودش محدود را آغاز کرد. اردوی اسرائیل می گوید که بر بعض اهداف حزب الله لبنان حملات را انجام داده است. حزب الله که یک گروه نظامی و سیاسی است، از سوی آمریکا یک سازمان تروریستی خوانده شده و اتحادیه اروپا تنها بخش نظامی آن را در لیست سیاه جا داده است. در اعلامیه اردوی اسرائیل آمده است که این اهداف حزب الله به قریه های نزدیک سرحدات اسرائیل و به بعضی از سکونتگاه ها در شمال اسرائیل تهدید مستقیم ایجاد می کردند. بر اساس اعلامیه اسرائیل، این عملیات زمینی آن توسط قوای هوایی و توپخانه حمایت می شود. قوای اسرائیل در یک زمان عملیات زمینی را بر لبنان آغاز کرده که نزدیکترین متحد آن، یعنی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، با عملیات اسرائیل در لبنان موافقه نشان نداده است، زیرا وضعیت در شرق میانه در حال بیرون شدن از کنترل است. سلطان محمد سرور مروری دارد بر تحولات اخیر شرق میانه.
وزیر دفاع اسرائیل یوآف گالانت روز دوشنبه در خطاب به نیروهای زرهی و پیاده اسرائیل در شمال این کشور گفت کشته شدن حسن نصرالله منشی عمومی حزب الله لبنان یک گام بسیار مهم است، ولی همه چیز نیست، و گفت که از تمام ظرفیت های نظامی اسرائیل استفاده خواهد شد. این در حالی است که شیخ نعیم معاون رهبری حزب الله لبنان روز دوشنبه گفت که این گروه در برابر حمله زمینی اسرائیل به جنوب لبنان آمادگی دارد. حزب الله لبنان یک سازمان نظامی سیاسی است که از سوی امریکا یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود، ولی اتحادیه اروپا تنها جناح نظامی آن را در لیست سیاه شامل کرده است. از سوی دیگر سازمان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است گفت که در نتیجه حمله اسرائیل بر یک منطقه سوریه در نزدیکی سرحدات لبنان 7 نفر به شمول 5 شبه نظامی ایرانی و گروه های مورد حمایت ایران زخمی شدند. این سازمان مستقل نظارت حقوق بشر گفت که تیاره های اسرائیل روز دوشنبه یک ساختمان را در نزدیکی قریه مرزی جدیده یابوس بمباران کرد که در نتیجه 2 غیر نظامی سوری و 5 به نظامی ایرانی و مورد حمایت ایران زخمی شدند. از سوی دیگر کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان میگوید که در روزهای اخیر حدود 100 هزار نفر از بیم حملات اسرائیل از لبنان به سوریه فرار کردند. در این حال بعد از کشته شدن رهبر حزب الله لبنان توسط اسرائیل و افزایش تنش میان این گروه و اسرائیل، نگرانی از عواقب این رویداد در منطقه و غرب رو به افزایش نهاده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت که ایران نیازی نمی‌بیند که نیروهای خود یا جنگجویان داوطلب به لبنان اعزام کند. ناصر کنعانی گفت که ایران به این باور است که کشورها و ملت‌های منطقه به شمول لبنان توانایی و اقتدار لازم برای مقابله با اسرائیل را دارند و نیاز و اعزام نیروهای کمکی و داوطلب از سوی ایران نیست. آقای کنعانی در پاسخ به سؤال خبرنگار وال استریت جورنال گفت که هیچ درخواستی نیز از هیچ طرف در این مورد صورت نگرفته و ایران مطمئن است که حزب الله لبنان نیاز به کمک‌های انسانی از این دست ندارد. وزارت صحت عامه لبنان گفته است که بر اثر حملات هوایی اسرائیل در روزهای اخیر بیش از 1000 نفر در لبنان کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تعداد از افغان های مقیم پاکستان و وکلای مدافع حقوق پناهندگان افغان در آن کشور وضعیت پناهندگان افغان در زندان های این کشور را نگران کننده می خوانند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که زندانی کردن آنها به بهانه نداشتن اسناد خلاف اصول انسانی است. این در حال است که اخیراً برخی رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه دان گزارش درباره وضعیت نامناسب ده‌ها کودک زندانی افغان در زندان مرکزی پشاور به نشر رسانده است. جزئیات بیشتر در گزارش پژمان پژوهش.
در ادامه مشکلات مهاجران افغان در پاکستان، برخی افغانهای مقیم پاکستان و وکلای مدافع حقوق پناهندگان در آن کشور میگویند که بر اساس قوانین بین المللی باید از حقوق افغانها محافظت شود. کریم الله، یک پناهنده افغان که کارت اداری پناهندگی سازمان ملل متحد یونیسیا را دارد، میگوید برای تامین مصارف خود در یک فروشگاه کار میکند و اخیرا به دلیل نداشتن اسناد دو شب زندانی شده است.
ما در پشاور زندگی میکردیم، در دکان بودیم که پلیس آمد ما را گرفت. از ما اسناد خواستم و ورقه یونیسیا را و شهر برش نشان دادیم، مگم او را قبول نکرد، ما را در تانه بود. دو شب و دو روز اموجا بودیم، اوجا در تانه وضعیت دیگه خراب بود، گویی که کدام جرم کلا نکرده باشیم.
این در حال است که روزنامه پاکستانی دان روز یک شنبه 29 سپتامبر گزارش داد که ده ها کودک افغان به دلیل نداشتن اسناد هنگام ورود به پاکستان در گذرگاه تورخم بازداشت شدند. روزنامه همچنان به نقل از یک قاضی محلی به نام انعام الله وزیر که به تازگی هم را با یک هیئت از زندان مرکزی پشاور دیدن کرده، گزارش داده که وضعیت این کودکان که تعداد آنها به 25 نفر میرسد نگران کننده است و بر لزوم بازگرداندن آنها به افغانستان تأکید کرده است. منزه کاکر، وکیل مدافع مهاجران افغان در پاکستان، نیز میگوید که اگرچه تصمیم به بازگرداندن کودکان افغان از زندان پشاور اتخاذ شده است، اما زندانی کردن مهاجران افغان بدون ارتکاب جرم نقض حقوق بشر است. او به رادیو آزادی گفت:
ما همیشه به دولت گفته ایم که این افراد عادی و بدون خطر به امنیت هستند و در اینجا کسب و کار خود را دارند. نگه داشتن چنین افراد در زندان ها نقض حقوق بشر است. باید با یک انسان عادی که هیچ جرمی مرتکب نشده است مانند یک مجرم رفتار نشود و حقوق آنها باید محفوظ
باشد. پاکستان کی محفوظ کرلشی. از سوی هم میوند عالمی افغان، عضو هیئت رهبری شورای پناهندگان افغان در اسلام آباد، در این باره در رادیو آزادی گفت:
تقاضا دارم که این مشکل ما را حل بکنند، چون طفلا در زندانی بسیار یک کار مشکل و نادرستی است. دیگه ما از کشور پاکستان تقاضا دارم که در این مورد با ما همکاری بکنند و همچنان از ملل متحد، یونیسیار و دفاتر مربوطه ما تقاضا دارم که این موضوع را جدی بگیرن و اطفال ما را از زندان ها بیرون بکنن.
بانک آمار دقیق در مورد تعداد کودکان افغان در زندان های پاکستان وجود ندارد، اما بیشتر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده بود که حدود 6000 افغان در زندان های پاکستان زندانی هستند. لازم به ذکر است که پاکستان از ماه نوامبر سال گذشته روند بازگرداندن پناهندگان بدون اسناد را آغاز کرده و از آن زمان گزارش ها که از بازگشت بیش از 500,000 افغان بدون مدرک به افغانستان است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
پیروزی حزب راست افراطی در انتخابات پارلمانی اتریش نگرانی های را درباره اقدامات سختگیرانه در برابر مهاجرین و پناهجویان در اروپا ایجاد کرده است. پیش از این احزاب راست افراطی در برخی از کشورهای اروپایی دیگر نیز در انتخابات برنده شده بودند. یونس محمدی، کارشناس امور مهاجرت و پناهندگی در کمیسیون اروپا، به رادیو آزادی روز دوشنبه گفت که با این تحول سیاست‌های ضد مهاجرین در اروپا با گذشت هر روز بیشتر خواهد شد. ستاره فروغ با جزئیات بیشتر.
حزب راستگرای افراطی ضد مهاجرین در اتریش موسوم به حزب آزادی با دریافت بیش از 29% آرا برنده انتخابات پارلمانی این کشور شده است. این نتیجه انتخابات هواداران اپوزیسیون را مایوس کرده است. حزب آزادی بر راحتی توانسته است که از حزب محافظه‌کار مردم یعنی حزب حاکم و سوسیال دموکرات ها پیشی بگیرد. کرن، یک معلم در اتریش، حامی حزب سوسیال دموکرات است.
این یک نشانه خوب نیست که حزب راستگرا چنین نتایج خوب دارد. این برای دموکراسی خوب نیست. این برای کشور ما خوب نیست. این برای اروپا خوب نیست. این یک روز غمگین است و فکر میکنم که این همچنان خطرناک است.
از سوی دیگر یک مؤسل به نام استیفان حامی دیگر حزب سوسیال دموکرات به این نظر است.
The reputation of Austria is definitely injured from
حیثیت اتریش از این نتیجه جریحه‌دار می شود و ما می بینیم که آینده چی به دنبال خواهد داشت. من با این نتیجه خوشحال نیستم.
حزب آسودی گفته است که پلان دارد مهاجرین غیرقانونی را از اتریش بیرون کند و مرزها را بر روی پناهجویان ببندد. همزمان با مخالفت‌ها با پیروزی این حزب راستگرای افراطی، لورنس کارگر اجتماعی در اتریش حامی این حزب میگوید که زمان تغییر فرا رسیده.
به نظر من حالا وقت برای تغییر است. آرزومندم که در سطح ملی بیشتر عمل کنیم. ما مهاجران غیرقانونی زیاد داریم و این یک مشکل است.
پیروزی راستگراهای افراطی در انتخابات در شماری از کشورهای اروپایی نگرانی هایی را درباره تشدید اقدامات سختگیرانه علیه مهاجرین در اروپا افزایش داده است. یونس محمدی کارشناس امور مهاجرت و پناهندگی در کمیسیون اروپا در گفتگو با رادیو آزادی روز دوشنبه این نگرانی ها را تایید کرد.
متاسفانه اتریش یکی از پنجمین کشور عضو اتحادیه اروپا است که احزاب راست افراطی در اونجا در انتخابات بیشترین رأی میگیره و این یک نگرانی بسیار به وجود آورده، خصوصا در جامعه مهاجرین. ما میبینیم که اینا فعلا سیاستایی را پیش میگیرن در کل اتحادیه اروپا، تمام دولت‌ها و تمام احزاب، که از مهاجرت جلوگیری کنه در اروپا، از مهاجرت غیر قانونی، مرزها را ببندن و کاری کنن که دیگه کس دسترسی نداشته باشن و سیاست های مهاجرتی خود را سخت‌تر کنن.
از این که حزب راستگرای افراطی موفق به دریافت اکثریت مطلق آرا در انتخابات پارلمانی اتریش نشده، نیاز خواهد داشت تا یک حکومت ائتلافی تشکیل دهد. در این حال بسیاری احزاب گفتند که از کار با حزب آزادی خودداری خواهند کرد. مارکس هاو یک تحلیلگر میگوید که گفتگوها برای ایجاد ائتلاف چندین ماه را در بر خواهد گرفت.
مذاکرات ائتلاف اکنون دست کم 3 ماه و احتمالاً تا به 6 ماه طول خواهد کشید. از سال 2019 حزب آزادی ماهیت تندروی خود را افزایش داده است. این امر با همگیری که تفکر توطئه‌آمیز زیادی ایجاد کرد خیلی تقویت شد. هربرت کیکر رهبر حزب بسیار به این تفکر متمایل شد و از آن بهره برد. او یک چهره بسیار سازش ناپذیر است.
منتقدین میگویند که سیاست‌های ملی گرایانه و ضد مهاجرتی حزب راستگرای افراطی باعث ایجاد تفرقه خواهد شد. این اولین پیروزی راستگراهای افراطی در انتخابات ملی اتریش بعد از جنگ جهانی دوم است. به دنبال اعلام نتایج اولیه آرا، مخالفان حزب آزادی در ویانا پایتخت اتریش به جاده‌ها برآمدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند. هواداران حزب آزادی به طور جداگانه به جاده‌ها برآمدند و از پیروزی این حزب استقبال کردند.
پیام‌ها و نظریات شما.
برادران شما که می‌پرسین که نفوذ کم شده یا زیاد شده، یا سرکا جور شده یا نشده، یا خرج به افغانستان رسیده یا نرسیده، موضوع از قراری که خرج به افغانستان همی هر چند که برسه، زمان جمهوریت هم بود که یک نفر بلدنگ و چی جور میکرد یک دیگه از گشنگی میمرد. او هم همی قیقم کشید که من خدمت کنم که نمفهم چیکار کنم، هیچ خدمتی به افغانستان نشد. حالا فعلا هم خدمتی افغانستان او قد ریزی بود که هر کسی میگفت که جنگ و جدال به افغانستان که ما خدمت کردن هم تونیم. حالا با دوره آرامی امارت اسلامی افغانستان الحمدلله خب آرامی که داره صاحب، با او هم بازم مردم افغانستان به خدمتی که مردم تقاضا دارن و تو خدمتی بهشون هم رس.
از ولایت تراد ولسفرنجی خریه گلوشتور باید پیام ماندم. مشکل همی کمک هاست. کمک ها میایه ویج به غریب نمیدن. فقط همون رئیس شوراست. اگر با سمی قوم خود نوشته میکنه خلاص. به غریب نمیدن. وند کسایی هست که یک لقمه نان خشک نداره. شما هم بخوره.
ولسفرنجی
محصولی دارویم، پیسه که میاد توزیع شده به حساب مردم مستحق، این پیسه را مردم نماینده میخره، به مردم نمیرسد.
در خانه ایش نوشته میکنه کارت غریبه میمونه، در یک خانه سه نفر تیر میکنه، یک خانه دو نفر تیر میکنه، خود بایا را تیر میکنه.
پیام شما نظر شماست.
شرمندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. در حوادث مرتبط با طوفان‌ها، بارندگی‌های شدید در شرق افغانستان، حداقل 20 نفر کشته و زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، در نتیجه واژگون شدن یک قایق در ولسوالی کوسکنر ولایت ننگرهار، 8 تن جان باختند و 6 تن دیگر زخمی شدند. در اثر باران‌های شدید و طوفان در لغمان هم 7 نفر زخمی شدند. ستر محکمه حکومت طالبان میگوید 3 مرد و 1 زن در ولایت لغمان و فاریاب به اتهام فساد اخلاقی در محضر عام شلاق زده شدند. گروه های حقوق بشر از مجازات در محضر عام همواره انتقاد کردند، ولی باز هم طالبان به اجرای چنین مجازات ادامه می دهند. رئیس عمومی پلیس اصفهان می گوید از این ولایت روزانه به گونه اوسط 300 مهاجر افغان اخراج می شوند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته که روز یک شنبه 86 خانواده از ایران به افغانستان برگشتند. اردو اسرائیل امروز صبح زود در سرحدات لبنان عملیات به گفته خودش محدود را آغاز کرد. اردو اسرائیل میگوید که بر بعضی اهداف حزب الله لبنان حملات را انجام داده است. و جیش العدل، یک گروه مخالف حکومت ایران، مسئولیت حمله بر نیروهای امنیتی در ولایت سیستان بلوچستان را به دوش گرفت. به اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، این گروه مستقر در پاکستان دیروز دوشنبه گفت که حملات در 3 منطقه سیستان بلوچستان انجام داده شده و در آن شماری از افراد پلیس کشته شدند. اما ایرنا، خبرگزاری دولت ایران، دیروز گفت که در این حملات 2 عضو نیروهای امنیتی زخمی شدند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
کاروان زهر.
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلان، شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. می شنوید که رئیس جمهور امریکا مواد مخدر کیمیاوی را خطرناکترین نوع مواد نشاور در تاریخ بشریت می داند.
مواد مخدر کیمیاوی تهدید و امنیت ملی کشورهاست. به همین خاطر در جولای امسال من سند را امضا کردم که رسماً مواد مخدر کیمیاوی را به عنوان تهدید و امنیت ملی امریکا قلمداد می کند.
در یک گزارش به تأثیرات ناگوار استفاده از مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان پرداختیم.
در هر قریه چی هست نی؟ همین دخترها میرن در کورس میخوانن، دیگه اوجا نمیمانیم. خب میگفتیم که یعنی خواهر ما میشه که با یک بچه رابطه برقرار کنه.
داستان زندگی یک متاد را میشنیم که میگوید اعتیاد به مواد مخدر حافظه اش را ضعیف ساخته.
تقریبا 4 سال شیشه زدم. در 4 سال شیشه من 3 دفعه حافظه مدز دادم، نمیشناختم خدا کی هست. برای 1 ساعت 2 ساعت یا 3 ساعت این رقم بودم.
در یک دراما خواهید شنید که چرا خانم جاوید تصمیم گرفته بیش از این با وی زندگی نکند.
زنم از خود خواهشات داره که تو حال او رو پوره کرده نمیتونی. شریفه یگپا 1 سال پیش برام گفته بود، اما من از شرم براتون نگفتم. این بار که شریفه اومد گفت که دیگه نمیتونه که تو زندگی کنه.
خب حال شما زن نکاشده یک آدم ازش به زور میگیره نه؟
ما ازت نمیگیریم بچه، او خودش نمیخواه که دیگه همروی تو زندگی کنه.
این هم مطلب نخست برنامه. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مواد مخدر کیمیاوی را کشنده ترین نوع مواد مخدر در تاریخ بشریت می داند و جهان را به مبارزه مشترک با آن فرا می خواند. جو بایدن هنگام سخنرانی در نشست ائتلاف جهانی مبارزه با مواد مخدر کیمیاوی گفت این پدیده تهدید جدی به امنیت ملی کشورها است و نیاز است تا جهان در برابر تولید، عرضه و تقاضای آن مبارزه کند و زمینه تداوی متادان آن را فراهم کند. شرح موضوع در این گزارش.
نشست سالانه رهبران کشورهای عضو ائتلاف جهانی مبارزه با مواد مخدر کیمیاوی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در این نشست گفت که با توجه به تهدید جدی مواد مخدر کیمیاوی که به امنیت کشورها و صحت شهروندان آنان وارد کرده، تا حال تلاش کافی برای جلوگیری از تولید، قاچاق و استفاده از آن صورت نگرفته است. رئیس جمهور بایدن کاهش تهدید مواد مخدر کیمیاوی را نیازمند جلوگیری از تولید و عرضه آن و تداوی معتادان آن می‌داند.
مواد مخدر کیمیاوی تهدید و امنیت ملی کشورهاست. به همین خاطر در جولای امسال من سند را امضا کردم که رسما مواد مخدر کیمیاوی را به عنوان تهدید و امنیت ملی آمریکا قلمداد می‌کند. امروز کشورهای عضو ائتلاف یک ابتکار تازه را راندازی می‌کنند تا تلاش‌ها به منظور برهم زدن زنجیره تولید، عرضه و توزیع مواد مخدر، شناسایی تهدید انواع مواد مخدر جدید و شریک ساختن معلومات در این رابطه را بیشتر سازند و سیوم این که با افزایش دسترسی به تداوی جلو افزایش مرگ و میر استفاده کنندگان را می‌گیرند. این کار با جلوگیری از عرضه مواد مخدر، ضبط آن و تداوی معتادان ممکن است.
استفاده از مواد مخدر کیمیاوی به گونه خاص، شیشه و تابلیت‌های نشاور در سال‌های اخیر در افغانستان نیز افزایش یافته و بر بنیاد معلومات مراکز ترک اعتیاد، مرگ و میر معتادان نیز در مقایسه با گذشته بیشتر شده. اما به دلیل محدودیت حکومت طالبان بر دسترسی به اطلاعات، معلومات رسمی و ارقام دقیق آن در دست نیست. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که عرضه مواد کیمیاوی با تولید مواد مخدر کیمیاوی کمک کرده و جلوگیری از تولید، عرضه و استفاده از این نوع مواد مخدر نیاز به همکاری کشورها دارد.
تهدید مواد مخدر کیمیاوی در جهان در حال افزایش است. مثلا شیشه در شرق و جنوب شرق آسیا، تابلت های نشاور در شرق میانه، ترامادول در افریقا و فنتانیال در ایالات متحده. این یک چالش جهانی است. مردم مواد کیمیاوی را انتقال می دهند. گروه های جرمی از آن مواد مخدر کیمیاوی می سازند و بعد آن را در کشورهای سومی به فروش می رسانند. تمامی کشورها باید برای رفع این چالش اقدام کنند، زیرا هیچ حکومتی نمی تواند این مشکل را به تنهایی حل کند.
ائتلاف جهانی مبارزه با مواد مخدر در سال 2023 ایجاد شد و تا حال 160 کشور و 15 سازمان بین المللی عضویت آن را کسب کردند. هرچند افغانستان از جمله کشورهای بزرگ تولید کننده شیشه به عنوان بخشی از مواد مخدر کیمیاوی است و صدها هزار تن در این کشور به آن معتادند، اما به دلیل عدم به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی جهان، افغانستان تا حال عضو این ائتلاف نشده است.
بررسی های سازمان ملل متحد و سازمان جهانی صحت نشان می دهد که همزمان با افزایش استفاده از مواد مخدر کیمیاوی در جهان، ریلپس و یا اعتیاد مجدد معتادان تداوی شده و مرگ و میر همین معتادان نیز افزایش یافته است.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگی در دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادی. 35 کیلو رو احساس نمیکنم کجور من گوشت برداشت داشته باشم.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شد.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در مسئله مواد مخدر کیمیاوی و مشکلات جدی آن می مانیم و به چگونگی مشکلات آن در افغانستان می پردازیم. روانشناسان میگن که افزایش استفاده از شیشه در میان معتادان در افغانستان سبب شده تا سیستم عصبی آنان بیشتر آسیب ببیند و مشکلات جدی را در خانواده به وجود بیاورند. بررسی ها هنگام رسیدگی به معتادان در مراکز تداوی در افغانستان نشان داده که شیشه و هیروئین در مقایسه با سایر انواع مواد مخدر معتاد را بیشتر دچار شک و گمان می‌سازد. همکار ما در این گزارش با یک معتاد صحبت کرده که استفاده از مواد مخدر وی را به چنین مشکلی روبرو کرده و سبب مشکل در میان اعضای خانواده شده است.
خودم هم رنج می‌بردم، مادرم هم.
فرید 18 سال پیش به ایران رفت و در آنجا هنگام کار به استفاده از چرس رو آورد، اما مشکلات زندگیش زمان بیشتر شد که به شیشه معتاد شد. فرید خودش را عامل بی‌اتفاقی در خانواده و بدبختی‌هایی می‌داند که دامنگیر اعضای خانواده اش شده است.
در کات مردم رفتن نمیتونم، سر مادر خامگمانی میکنیم، سر پدر، سر همسرای ما نمیموندیم که از دروازه پایشان بیرون بانند. مثلا در هر قریه چی هست نی؟ همین دخترها میرن در کورس میخوانند، دیگه اوجا نمیموندیم، کل دخترها میرفتن، ما نمیموندیم. خب میگفتیم که یعنی خواهر ما میشه که با یک بچه رابطه برقرار کنه.
دکتران شک و بدگمانی را نوع بیماری روانی می دانند که عامل عمده آن در میان معتادان استفاده از مواد مخدر کیمیاوی است. محمد گل سمیم روانشناس در بخش تداوی معتادان می گوید که استفاده از مواد مخدر کیمیاوی بیشترین تأثیر را روی سیستم عصبی انسان به جا می گذارد و وی را در برابر جامعه بدگمان می سازد.
شخص در مقابل دیگره فکر منفی داره، حتی بعض اوقات سر خانم خود شک پیدا میکنه که شاید یک کتی دیگره یک رابطه غیر مشروع داشته باشه، بالای پدر مادر و خواهر و برادرای فامیل خود شک پیدا میکنه که او به ما دسیسه جور میکنه، ما را میکشه، دشمنی ما است، بالای دوستای خود شک پیدا میکنه که او به ما دسیسه جور میکنه. وقتی که دو نفر در بین خود گپ میزنه یه فکر میکنه که ولا او در برای ما گپ میزنم، ما یک دسیسه جور میکنه. هیروین و تریاک و شیشه باعث اختلال فکری میشود.
اکثر معتادان مواد مخدر در افغانستان بدور از خانواده زندگی میکنند و شبها و روزهایشان را در تجمعات معتادین سپری میکنند. محمد ظاهر شمس روانشناس میگوید که همین دوری از خانواده و نشست و برخاست با افراد دارای برخوردهای متفاوت نیز بر برخورد فرد معتاد در برابر اعضای خانواده تاثیر میگذارد.
دوری از خانوادهشان است، دوری از دوستانشان است، اینا اکثرا روزها از خانه خود دور است. این حتما وسوسه های که زنم چطور میشه، فرزندم چطور میشه، با کدام مشکل مواجه میشه، نان از چطور میشه، در پالیزی که خودش هم گرسنه است، در پالیزی که خودش هم مشکلات بسیار زیاد داره، این یک موضوع بسیار مهم برای معتادین است، یک عامل بسیار مهم برای معتادین شده میتونه.
نگرانی در رابطه با سلامت روان معتادین در حال است که کارمندان طبی مراکز تداوی معتادان از افزایش استفاده از شیشه در میان معتادان خبر می دهند. معلوماتی که هنگام مراجعه معتادان به این مراکز ثبت شده نشان می دهد که اکثریت استفاده کنندگان شیشه و هیروئین در افغانستان به اختلال روانی دچار هستند.
قابل یادآوری است که در کنار مواجه بودن معتادان هنگام ترک اعتیاد در منزل، تعدادی از معتادان داخل بستر در مراکز رسمی ترک اعتیاد نیز در این اواخر در صحبت با رادیو آزادی از کمبود دسترسی به خدمات صحی در این مراکز و حتی کمبود مواد غذایی شکایت داشتند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی باید کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتان. Thank you.
حال هم داستان زندگی امرودین. امرودین باشنده ولایت کابل در گذشته آوازخوانی می کرد و با اشتراک در محافل خوشی به مردم خوشی می بخشید و با پول به دست آمده خانواده اش را تمویل می کرد. اما وقت معتاد شد، خانمش از وی جدا شد و با بدوش گرفتن مسئولیت رسیدگی به فرزندانش آوازخوانی را کنار گذاشت. امرودین که در یک مرکز تداوی معتادان بستری است می گوید چندین بار در هنگام نشه بیهوش شده و با ضعف حافظه روبرو بود. ادامه داستان زندگی امرودین را از خودش می شنویم.
هنرمند بودم، در موسیقی کار می کردم. با خاطر که دلیل سوز داشتم دل، از امو خاطر آوازخوان شدم. در روسیه می رفتم در محفلهای زنانه و بعد از او در محفلهای کلان مردانه. هارمونیا، کیبورد، آوازخوانی، بسیار چیزای شیا داشتم. در محفلهای اول بود که به مثل سابق بود 2000، 3000، 1500، 1000 تا 6000 تا 10000 در محفل سیاسرانه رفتیم اقم رسیده. در محفل مردانه 15000، 20000، 10000 دیگه گروپ مجهز بدیم می رفتیم. آوازخوان، ربابی، هرمونهی، دولکی، جازنواز، یعنی رقم وسایل دفتر داشتیم. ما در زمش خودم مستری موترسکل هم هستم، جلیتر هم جور کدم میتونم. با میکار موچیگری ما پیش بردم. در بارستان ددان همام کار میکدم، بوترنگ میکنم. 5 ساعت، 6 ساعت، 7 ساعت خود نفقر خدا جان میتم. معلوم دار نیست که چقدر پیسه خود مقصد از 400 و 500 بالا کار میکنم. بهترین کارهای دیگر هم یاد دارم. پیش میبردم، مگم دست ما با کس دراز نمیکدم، زامت میکشیدم. از همین دلیل خانم سرما کس نمیفهمید که معتاد است. کار جنرال ما ششتیم، کار وزیر ما ششتیم، کار بهترین نفرهای ششتیم که در دولت سهمشان بالا بود. انسان بودم که در نمازهای جنازه اشتراک میکردم، میرفتم در محفلهای مردم اشتراک میکردم. 3 تا 4 تا زورش به من میرسه که من ورزش کردم. تجربه از پهلوانی دارم، از ایبای اندام دارم، از فری فایت دارم، از بسیار ورزش ها دارم. سگرت استفاده کردم، با سگرت ایلا کردم، نسوار استفاده کردم. بعد از نسوار 7 سال چرز زدم، بعد از او 3 سال تریاک زدم، با شیشه زدم. تقریبا 4 سال شیشه زدم. در 4 سال شیشه من 3 دفعه حافظه مدرسه دادم، نمیشناختم خدا کی هستم. برای 1 ساعت، 2 ساعت یا 3 ساعت امیر رقم بودم. از امو خاطر عمل ترک کردم. که آمده میشه خدا بستر کردم، گفتم دیگه نمیکنم. سر جای نماز توبه کشیدم، 2 رکعت نماز توبه خوندم، گفتم دیگه من عمل نمیکنم. تاثیر بعدی که مرا لاغر ساخت بعد از اینکه من دلیلش هم کم در شیشه رفتم که شیشه زدم، من جگرخونی شدم. من تجربه خودم میگم. من چیزی را که خوش دارم، اول مادرم بسیار زیاد دوست داشتم، بعدش پدرم و سهم خانمم بود که برش رسیدم. با اون روز که سر خوردم با همسرم که عاشق شدم، من خمسالا ناشقش بودم دیوانگان. وقتی که گرفتمشم ما روسی هم کدم، شیرنی خوری هم کل کار کدم. من هنرمند بودم، پیسه زیاد داشتم. او رقم محفله که ما گرفتم یک کل شعران مون به دلیلی که یک دشمنی در بین ما خیز که او را هم دلیلش پیسه بود یا مخالفت کلمه هم میکد. دیگه او کار خود کد را و او دفلک هایم در خانه است. وقتی یک چانس در بین مامان که مثالا تو عمل ایلاکو بیا خسرم گفت مزمت پس میتم. به دلیل شد که جدایی شد، نه رقمی شد، قسمت نصیب. اونمو شد که واقعیت دردشم که یادم میاد دیگه عمل مرا دور نساخت، نشه دور نساخت. اما خانم ما کاشقش بودم دور شد، باز مردم ما دور شدم. بسیار پول زیاد مصرف میکردم. نفرهایی بود که کم زیاد خریده نمیتونست، ما یک خورد نیم خورد میخریدیم. حتی چرس که مصرف میکردم 12 گرام 2.5 صد میخریدیم. تخمینی گفتن نمیتونم بسیار پول مصرف کردیم. چرا که ما در یک شب یک روز تنها 2.5 صد در یک شب چرس میزدم. روز 800-500 مصرف خودم بود. خود 12 سال میشه یا 14 سال میشه که عمل میکنم. در 14 سال روز 500 هم کمش حساب کنین، حالا خود بگو چقدر پیسه میشه.
آیا میدانستید؟ آیا میدانستید که استفاده از مواد مخدر توسط مادر حامله سبب سقط کودکش میشود؟ در این رابطه صحبت های دکتر واحدالله کوشان را میشنویم.
در مجموع مواد مخدر ساختار کیمیاویش طور تنظیم شده که این از مانی پلاسنتا عبور میکنه. پلاسنتا یک پل ارتباطی میان مادر و جنین در داخل بطن مادر است، تغذیه میشود از خود جسم مادر از طریق خون و جنین تغذیه میشود. مواد مخدر چون یک مواد منحل در شحم است و در زمین میشه بسیار با سادگی از این موانع پلاسنتا عبور کنه و داخل خون خود جنین شود. همان تاثیرات منفی که بالای یک مادر حامله مواد مخدر دارد، همون تاثیرات منفی بالای جنین هم دارا می باشد و یکی از عوامل عمدهش سقط جنین است. تقلصات داخل رحم بیشتر می سازد و این خود جنین که با دسته مراحل مختلف خرس می باشد در خود رحم مادر، ای از اون جای غرض شدگی بیرون بکشه و این حرکات به ایسیزی میشه تا سخت شود یک طفل. و در زمین ماده مخدر در مایه امینوتیک یا مایه که طفل لوجه زندگی میکند و شناور میباشد، ای هم یه مخلوط میشه. زمانی که مخلوط شد با کمبود اکسیژن جنین مواجه میشه و باعث سخت میشه. مواد مخدری که بیشتر باعث سخت جنین میشه و استیمولانت‌ها یا مواد محرک است. مواد محرک متامفتامین یا شیشه است، امفتامین است و کوکائین است، نیکوتین و غیره میباشد، چون این تحریک پذیر است و این بیشتر و بیشتر از طریق خون و مادر برای سیستم عصبی جنین تاثیرات منفی دارد و از جانب دیگر چون شدتش بیشتر است، زمینه را به خاطر سخت جنین مساعد می‌سازد. در قدم دوم هیروئین است که تجربی را ثابت ساخته و ریسرچ‌هایی که صورت گرفته، این هم به نوبه خود باعث سخت جنین میشه. در قدم سوم تریاک و حتی دواهایی که بدون مشوره دکتر میگیره و استفاده میکنه، این هم باعث سخت جنین میشه. با ترتیب تابلت خواب آور، چرس و نمجموع مواد مخدر به نوبه خود تاثیرات منفی بالای مادر حمل و بالای جنین داشت.
آیا میدانستید؟
در دقایق پایانی برنامه می رویم و با هم یک دراما را می شنویم. داستان دراما از این قرار است که خانم جاوید خانه پدرش به مهمانی می رود، اما وقتی جاوید به خانه خسر می رود تا خانمش را به خانه خودش بیاورد، خوشوی جاوید به او می گوید که خانمش نمی خواهد که بیش از این با وی زندگی کند و بعد از این در خانه پدرش می ماند. با شنیدن این موضوع جاوید ناراحت شده و به خوشوی خود اخطار می داد که در هر حالت خانمش را با خود خواهد برد. اینکه خانم جاوید چرا نمی خواهد به زندگی مشترک با وی ادامه دهد و در ادامه چه خواهد شد، این همه را در این دراما با هم می شنویم.
جاوید بچیم بخیر آمدی.
بخیر باشی مادر.
بیا بچیم اینجا سر توشک بشی.
نه مادر، میرم که ناوقت است. شریفه را بگو که کالا را جمع کنه که خانه میرم. بخیر
تو یک بیار بیا اینجا بشی که یک گپ مهمه برات میگم.
کدام گپه؟
گپ از این قرار است بچیم که شریفه دیگه خانه شما نمیره.
چرا نمیره؟ همقه میمانی بسش نیست؟ دو ماه شد
بچیم. شریفه دیگه میمان نیست، اینجا خانه بابیش است، همینجا خود بود.
مادر تو چی میگی؟ شریفه زنم است، باید دور خانه خود ببرم.
کمی آرامتر گپ بزن که همسایه نفهمه او بچه. مال اصل گپ هم میفهمانمت.
خب بگو.
تو حال معتاد سی بچم، زنم از خود خواهشات داره که تو حال او رو پوره کده نمیتونی. شریفه یه گپ یک سال پیش برام گفته بود، اما من از شرم برای تو نگفتم. ای بار که شریفه آمد گفت که دیگه نمیتونه که تو زندگی کنه، میگه که یک زن مستم و یک زنم جاوید.
خب حال شما زن نکاشده یک آدم ازش بزرگ میگیره نه؟
ما ازت نمیگیریم بچم، او خودش نمیخواه که دیگه همروی تو زندگی کنه. بچم تو خو میفهمی که زن سر شوهر خود حقوق خاص داره، اگه تو این حقوق ادا نکنی او حق داره که از تو جدا شوه. شریف هم انسان است، ایوان خو نیست که با پیسه خریده باشیش.
خو خی اتو که هست ما میرم.
تو باش که من یک گپ آخرم برات بگویم.
باز کدام گپ؟
بابا و بیادر و دیگه خیش قوم شریفه گفتن که تو فقط دو را داری، یکی که پودر نکشی و یکی شریفه را طلاق بدی.
طلاق خوب بیخی نمیتومش.
هی که طلاق نمیتیش باید پودر ایلا کنی.
نشه کار شخصیم است، دلم ایلاش بتم دلم نتم.
که ایلاش نمیتی ما محکمه میریم، شریفه را سر تو طلاق میکنیم. چقدر تو صبر کنم؟ اینه 5 سال خوب همی قسم امرای تیر کرد. شریفه هم زن جوان است، تو ماها گم میشی و او در خانه تنها میباشه.
خود دیگه غیر طلاق دیگر را ندارم.
دیگر را خویی است که پودر ایلا بدی. بی بی بچم یک بار فکر کن، شریفه زن جوان است، مردم پشتش گپ میزنه، خود گفتن که زن جوان در خانه تنها میباشه، این گپ خوب نیست، نام همه ما و شما بد میشه.
خب ما رفتم دیگه، ما ببینم که شما زن ما چطور از ما جدا میکنین. مرام جاوید میگه.
دکتر صاحب اجازه است؟
بیاین 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 بفرمایین.
سلام دکتر صاحب.
و علیکم السلام. بیا خوارم خودت سر ازون چوکی بشی.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم دخترم. بیا تو اینجا کک بشی بچیم. اینجا بشی.
دکتر صاحب ما رو بر چی خواستین؟
بر شما یه خوشخبری دارم.
خوشخبری؟ خوشخبری چی دکتر صاحب؟
باشین حالا خودتان باید ببینین. تو باش که من زنگ بزنم.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام. او جوانه را که ما برات گفته بودم روانش کنم.
به هر دوششم دکتر صاحب اینا روانش میکنم.
زود چه بگو دکتر صاحب، خوشخبری چی است؟
ما چرا بگویم، خودتان با چشمای خود خود دیدین.
السلام علیکم. مانده نباشی مادر جان.
تو جاوید هستی؟
بله آ مادر، ما جاوید هستم.
او بچیم صدقه سر چم، یکم یک تماش کنم جان مادر خود. سلام علیکم.
علیکم سلام شریفه جان، مانده نباشی، چطور هستی؟
شکر خوب هستم.
بچیم دیده ایچان ما کجا بودی؟ نام خدا چقدر تر تازه شدی گل مادر.
این قصه را ما برات میگم که جاوید چطور تر تازه شده.
خدا دکتر صاحب قصه کو.
جاوید شفاخانه آمد، گفت که میخواید تداوی شوه. ما هم تداویش کردیم و این آل گل واره جور شده.
الهی شکر که جور شدی.
آل جاوید مثل گذشته جور تیار است، هر کار هم میتونه. تو ببین مثل یک داماد تر تازه است.
راستی که تر تازه شده، اولیش نشناختمش.
همشیره متوجه باشین که امرای جاوید جان خوب برخورد کنین و خوشحال نگاهش کنین. آل دیگه رخصت هستین، برین بخیر خانه و در آینده ما و شما از طریق تلفن به تماس می باشیم.
بردوچیم دکتر صاحب، جاوید خدا ماتم است. سابقا بوره مثل اولاد خود دوست داشتم، آلم دوستش دارم. بیا بچیم، بیا جان مادر که خانه بریم.
برین بخیر برین.
شریفه جان.
بله.
خانه بابید بریم بخیر یا خانه خدا ما؟
نه دیگه خانه بابیم چی کنیم، خانه خودمو میریم. شکر که جور تیار شدی.
درست است، بره که بریم بخیر.
بریم.
با تشکر از این که برنامه کاروان زر را تا پایان دنبال کردین، من و همکارانم شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شما دعوت می‌کنم تا همچنان با رادیو آزادی بمانین.
کاروان زهر.
Yeah.